أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. یکی از اعظم تکالیف و بزرگترین تکالیفی که بر دوش همه امتها در طول تاریخ بوده از جمله امت اسلامی و جامعه شیعه انتظار وجود مقدس امام اعظمان ارواح نافدا هست. در این زمینه حرف زیاد زده شده و هرچه ما بگیم زیر به کرمان بردنه. با عذرخواهی از همه اساتیدی که فرصتشون رو میگیرم چند نکته رو معطوف به شرایط اجتماعی خودمون من در باب این موضوع تقدیم میکنم. نکته اول این است که اون امری که در دور حضرت اتفاق میفته و ما در انتظار او هستیم و باید در انتظار او باشیم و این انتظار افضل عبادات ما و افضل اعمال ماست، افضل اعمال امت وجود مقدس نبی اکرم است. این امت که بر محور حضرت حرکت میکنن افضل اعمالشون این انتظار هست. اون چه اتفاق میفته و ما منتظرش هستیم یه واقعه بسیار عظیمی است، فوق تصور هست. اونگاه که قرآن، این کتاب الهی که همه گاهی اول و آغاز خلقت رو در چند کلمه خلاصه میکنه و با یک فصاحت و بلاغت میبینی خلقت عوالم رو در یک جمله کوتاه بیان میکنه، سرنوشت عوالم رو در یک جمله بیان میکنه، در مواقف متعددی با بیانات بسیار نورانی راجع به این حادثه صحبت میکنه. شما با این آیات آشنا هستید، من فقط برای اینکه این آیات در ذهن عزیزان مرور بشه تکرار میکنم. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مسئله‌ای که قرآن در تحت عنوان ظهور بیان میکنه مسئله امامت مستضعفین که در روایات به ائمه تفسیر شده، حالا توضیحش در جای خود، و وراثت اونها نسبت به کل اون چیزی است که در اختیار دستگاه‌های دیگر و در اختیار کل دستگاه ابلیس و شیاطین بوده. گاهی تعبیر این است: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعده قطعی خدای متعال به مؤمنین و اونهایی هستند که عمل الصالحات. این مؤمنین یعنی انبیا، یعنی اولیاء در طول تاریخ. خدای متعال به همه اونها وعده داد، وعده‌ای که انبیا در انتظارش بودند. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. بناس اینها به خلافت در ارض برسند. و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، به مقام مكنت از اون دینی میرسن که خدای متعال اون دین رو برای اونها پسندیده. میدونید اون دین مرزی خدای متعال: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون اسلامی که رکنش ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین و اولیاء معصوم هستن، اون دین مرزی خداست، اسلامی که اینجوری معنا میشه. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. من یه جمله‌ای بگم، این لیمکنن رو یه مقداری باز کنم. دیدید مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی میگن چند نفر بودن که از علمای بزرگ شیعه متمکن در توحید بودن، مثل سید بن طاووس، مثل بحرالعلوم. این لیمکنن یعنی اونایی که در اون عصر هستن متمکن میشن از دریافت این دین، محقق میشه این دین در اونها، متمکن از دریافت حقیقت توحید و ولایت میشه. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اون خوفی که برای مؤمنین هست و نگرانی ها برداشته میشه، وادی ایمن محقق میشه، فضای امن برای بندگی خدا حاصل میشه. الان بندگی امنیت نداره، شیاطین و دشمنان و رهزنهای بزرگی داره که تهدید میکنن. با بندگی مخالفن، با توحید مخالفن، با خداپرستی مخالفن. اگر شما از توحید کنار بکشید کاری به کار شما ندارن، اگر با اسلام کاری نداشته باشید به قول امام رضوان الله تعالی علیه هیچ کاری با شما ندارن، دعواشون با اسلام نه با ما. ما اگه مسلمان باشیم با ما میجنگن. بنابراین ناامنی که ایجاد میکنن ناامنی برای اسلامه، برای حقه، برای ایمان به الله، و الا با ما کاری ندارن. ما اگه با اون هم مسلک شدیم با ما هم کنار میان. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرک بساطش جمع میشه، تحقق توحید در عالم واقع میشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. و تا دستگاه اولیاء طاغوت در عالم کار میکنه این شرک هست. حالا اینم توضیحش بمونه، این بساط باید جمع بشه. در بعضی از آیات از این هم لطیفتر بیان کرده، میفرماید یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این جبهه باطل، شیطان و ابلیس و شیاطین انسی، این جبهه کلن، این پرچمدارانشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن. همه دستگاه باطل رو با همه وسعتی که دارد و کر و فر و صد و صدا و اذنی که بهش داده شده و امدادی که میشود و مهلتی که بهش داده شده، ابلیس مهلت خواست، خدای متعال بهش مهلت دادن، او هم قسم خورده من چنین و چنان میکنم تو این فرصت، همه رو جهنمی میکنم. حالا دیدید حرفاش رو. خدای متعال همه اون سر و صداها رو تو یک کلمه خلاصه میکنه، میفرماد به افواههم. این بازدم بیشتر نیست، اون چه بناست تو عالم محقق بشه نور الله هست. و اینا میخوان با بازدمشون با دهان این نور الهی رو خاموش بکنن، در حالی که اراده الهی به این است که والله متم نوره. اراده الهی نه بر این است که این نور در عالم جاری بشه و عالم روشن بشه. این زمین که خیلی جای مهمی است در عالم، علت مهم بودنش اینه که انی جاعلن فی الارض خلیفه، شما اگه خلیفه رو بردارید زمین خیلی با بقیه جا فرق نمیکنه، ارزش طبیعیش مهم نیست، ولی وقتی موطن خلیفت الله میشه این زمین خیلی مهم میشه، باید ملائکه فوج فوج بیان اذن بگیرن برن بالا. شب قدر میدونید همه ملائکه میان تدبیر سالشون رو به امضای حضرت میرسونن، چون مرکز خلیفت اللهه. شما خلیفت رو خلیفه برداری زمین با بقیه زمین ها خیلی تفاوتی نداره، همه سرزمین ها اینجوری هن. منهای وجود مقدس معصوم و تجلیات معصوم در اونجا هیچ احترامی هیچ سرزمینی نداره. اگر مکه مکه است، چون تجلی از نبی اکرم در اونجا وارد می شود واقع می شود، می دونید حضرت حقیقت مکه و منا هستند دیگه، که در باب حضرت عرض بکنیم انا ابن مکه و منا، حقیقت مکه نبی اکرم هست. این سرزمین یه جلوه ای از حضرت درش واقع شده که این همه مناسک و عبادات درش اثر داره و رشد میاره. زمینم اینجوریست، بناس این زمین درش نور الهی به اتمام برسه. والله متم نورهی ولو کرهل کافرون، بخواهن یا نخواهن اونا نپسندن، همین اراده الهیست. در روایت دیدید در کافی شریف است آیه رو معنا کرده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، فرمود دین حق یعنی این رسولش رو با دین حق فرستاد، امر رسوله بالولایت لوصیه، نبی اکرم رو مأمور کردن که این ولایت رو بیارن تو عالم و مردم هم دعوت به این ولایت. حضرت هم تو قدیر این کارو کردن دیگه، این باب رو گشودن، این باب بابی است به سوی عوالم بالا، به سوی سماوات، این باب در قدیر گشوده شد. بعد فرمود ولولایه هی دین الحق، دین الحق هم که ارسل رسوله بالهدا و دین الحق، یعنی یریدون لیطفئوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، میخواد این دین رو بر همه ادیان غالب بکنه، ولو کره المشركون، بخواهند یا نخواهند. اونی که در عصر ظهور واقع میشه اینه که ليظهره على الدين كله. اونی که در عصر ظهور واقع میشه اینه يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. کی؟ ابلیس، اولیای طاغوت، نه این کفار عادی، اینا که خیلی کاری ازشون ساخته نیست. اونایی که تصمیم میگیرن، تدبیر میکنن، سر و صدا میکنن، اینها یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. فرمود یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به افواههم والله متم نوره. خدای متعال این نور ولایت رو فرمود نورهی، یعنی نور الام، یعنی الامامه. خدای متعال این نور رو در زمین به مرحله تمام میرساند و نور تام رو ظاهر میکنه. والله متم نوره فرمود یعنی الامامه، فرمود نور همون امام هستن، در روایت کافیست. خدای متعال ارادش اینه که این نور در زمین به مرحله تمام برسه و در زمین این نور تجلی کنه و از اینجا همه عوالم برخوردار بشن، ساطع بشه به همه عوالم. این اراده است. اونی که در عصر ظهور واقع میشه به تعبیر قرآن اینه، ببینید والله متم نورهیه، یه همچین جریانی واقع میشه. باز آیات فراوانن تو این زمینه دیگه، اشرقت الارض بنور ربها، زمین با نور پروردگارش روشن میشه. فبود این مال دوره ظهور حضرته. و اذن استغنى الناس من ضوء الشمس والقمر، اونقدر عالم نورانی میشه، عالم دیگه ای میشه دیگه، مردم مستغنی از نور ماه و خورشید میشن. این یعنی چی من نمیفهمم، غیر از این که فضای عالم عوض میشه. اصلا وقتی اون نور تجلی میکنه در عالم دیگه نیازی به نور ماه و خورشید نیست، کما اینکه در بهشت همینطوره دیگه، در بهشت این ماه و خورشید نیستن، اونجا نور روشنی بهشت از تجلیات امیر المؤمنین هست دیگه. در روایات دیدید، حالا این روایات بعضیش خوندنی نیست، که شعاعی از نور همه بهشت رو میگیره، بهشتی ها خیره میشن. حالا توضیحش بمونه، میگن لبخندی زدن صدیق داود سلام الله علیه، تجلی اوست. حالا اینا توضیح میخواد دیگه، بدون توضیح این روایت رو خوندن گاهی دشوار. منم سعی میکنم نخونم چون گاهی مورد پذیرش قرار نمیگیره، خوب نیست. علی ای حال این حادثه اتفاق میفته، اشرقت الارض بنور رب، حادثه ای که بناس اتفاق بیفته، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها هست. همینطوری که زمین تو پاییز میمیره و در بهار با بارش باران و رحمت الهی، باران نیست رحمت دیگه، اگه رحمت خدا رو بردارید باران کاری ازش ساخته نیست، این حامل اون رحمته، زمین زنده میشه. در دوره ظهور حقیقت ولایت وقتی تنزل پیدا میکنه همه زنده میشن. فرمود این که زمین رو خدا زنده میکنه، مقصود اینه که اهل زمین رو زنده میکنه. موت الارض موت و اهلها، وقتی اهل زمین بمیرن زمین میمیره. وقتی ما مرده باشیم با مرده سر و کار داریم، مرده با مردار سر و کار داره، زنده ها با زنده ها سر و کار دارن. وقتی ما زنده شدیم زمینم برای ما زنده میشه. لذا عصر ظهور دیدید سنگ هم با مؤمن حرف میزنه، در روایت هست میگه یه منافقی پشت من پنهان شده، هم او زنده است هم من میشنوم، گوش پیدا میکنم، هم او زنده است حرف میزنه. وقتی من مرده باشم اونم مرده است، من زنده باشم اونم زنده است. اینکه میفهمد ولو ان اهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر اینها اهل تقوا باشن ما برکات آسمان و زمین رو بر اونها گشایش میکنیم، درهای برکت باز میشه. یعنی این زمین دیگه اون زمین نیست، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه. نمونه کاملش تو قیامت یوم هم بارزون، نمونه کاملش رو قیامت، پوست انسان شهادت میده، گوشت انسان شهادت میده، همه زنده میشن. عصر ظهور اینجوریست. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، فرمود موت الارض موت اهلها. خب زمین اهلش مردن یعنی چی؟ بل کافر و میتون، کافر مرده است. نگاه نکنید میجنبه رو زمین، نگاه نکنید سر و صدا و کر رو، اینا مردن، بناست حیات در عالم دمیده بشه. السلام علیک یا عین الحیات، امام سرچشمه حیات دیگه. بهار یه تجلی از امام تو عالم، هر بهار از اون حیاته، اون کلمه حیات در عالم تجلی میکنه، میشه عصر ظهور. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها و احیی به القلوب المیته، قلبهایی که مردن با نفس امام زنده میشن. همه ما برای زنده بشیم، ما الان مرده ایم، اینجوری نیست. الا خواص، اون حیاتی که زمان حضرت میاد چیز دیگری است. اینه که سلمان هم دوباره زنده میشه، بیاد استفاده کن. سلمانه دوباره زنده میشه. چرا دوباره اینا رجعت میکنن؟ بیکارن، میان بهره ببرن دیگه. یعنی بساطی تو عالم پهن میشه که سلمان هم برمیگرده، اصحاب کهف برمیگردن، انبیا برمیگردن، میان بهره ببرن. این اتفاق میخواد رو زمین بیفته. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، این اتفاق میخواد رو زمین بیفته. و لیل ازا یخشا و نهار ازا، یه دوران شب ظلمانیست بعد دنبالش روز روشنه، و نهار ازا تجلا، اون نهار ازا تجلا امام زمان، این اتفاق میخواد بیفته. خیال نکنیم یه مدرنیته اسلامی درست میشه، همین تمدن مادی است و این تکنولوژی و این مناسبات و ساختارهای اجتماعی اخلاق اسلامی هم میاد. این شوخیه، اینا مزاحه، اینا بدترین تحریف نسبت به عصر ظهوره. حتی اگر کسی عصر ظهور در حد یه تمدن اسلامی هم تنزل بده، این تحریفه. بحث تمدن اسلامی، مدینه اسلامی به این معنا نیست. بهش یه تمدن اسلامیه، اگه اسم بهشت هم میذارید تمدن اسلامی اب نداره. مسئله فراتر از این هاست. مسئله این است که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، این روایت مکرر خوندیم تو همین محفل، ترجمه کردیم، تکرار نمی کنم. فرمود شمس نبی اکرمن، این خورشید یه مسئله، اینو گذاشتن شما ببینید راه براتون باز شه، بتونید ممثلشو بفهمید. روزنه ایست برای شما به درک حقیقت. همه عالم طبیعت مثاله، ممثلش تو عالم غیبه. و شمس نبی اکرم، شمس همه کائناتن. و زهاها، فرمود پرتو این شمس دینی است که حضرت آورده. دین پرتو نبی اکرمه، دین پرتو ولی کامل خداست. مثل خورشید که شعاعش تو خانه های ما میاد، دین پرتوی است از وجود نبی اکرم که بر عالم میتابه، بر قلوب مؤمنین میتابه، بر سرزمین های آماده میتابه، همه رو زنده میکنه، میرویانه، روشن میکنه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، فرمود اون قمری هم که تل و حضرت میاد، اون ماهی که ماه نبی، ماه رسول اکرمت و اون امیرالمومنین، ایشون تل و نبی اکرمت. و النهار اذا جلاها، اون روزی که این شمس رو تجلی میدهد، فرمود امام زمانت. با امام زمان این شمس تجلی میکنه، حضرت مصدر تجلی نور نبی اکرم و این شمس حقیقت در همه کائنات میشن. یه همچین اتفاقی میخواد بیفته. اتفاقی که میخواد بیاد بیفته این است، یه اشاره میکنم عبور میکنم، حدیث عقل و جهل و همه اساتید من خوندن، از اون حدیثی است که باید ده ها بار خونده بشه. هر چی بخونیم تأمل کنیم جا داره این حدیث. اگر تو عالم درگیری بین عقل و جهل، یعنی نبی اکرم و دشمنان اون حضرت است، اونا جهلن، حضرت عین عقله. اگر درگیری بین لشکر حضرت که ایمان است و توکل است و یقین است و رضا است و صبر و شجاعت و زهد و امثال اینا با لشکر جهله، هرس و حسد و بخل و کینه و این صفاتی که دارن، یعنی اونا لشکر اونها ایناست، اونا با این لشکر عالم راه میبرن، هر کجا اونا هستن جهالته، زلالته، بخل، کبر، حسد، کینه است، صفات رذیل است. هر کجا هم نبی اکرم است، صفات نورانی است. این درگیری که شما تو عالم می‌بینید، این جوششی که الان می‌بینید، این تفرعن‌ها و شیطنت‌ها، جوشش همون جهله. جای نگرانی هم نیست، این عقل و جهل درگیر بودن، جوششی دارن. عصر ظهور، عصر غلبه این حقه. هر کجا شما شیطنت می‌بینید، عدونا اصل کل شر. هر کجا خوب می‌بینید، نحن اصل کل خیر. این درگیری که بین خیر و شر، بین حق و باطل، بین جهل و عقل هست، این درگیری یه پایانی داره. پایانش تو عصر ظهوره، با غلبه عقل تمام میشه. عقل تجلی میکنه. حالا عقل چیست؟ توضیحش بمونه. عرض کردم حقیقت اون نورانیت معصوم هست، تجلی میکنه، و وقتی تجلی میکنه اینه که عقول کامل میشوند. عقول کامل میشن. به این عقل، این عقل حسابگر ریاضی نیست، این عقلی که میگن خیلی فراتر از این حرف هاست. ایمان از وزیر این عقله. ایمان فرع بر عقله، نه فرع بر علم. فرع بر محاسبه نیست، ایمان حاکم بر محاسبه است. لذا تو حدیث عقل و جهل وزیر عقل، ایمان یکی از جنودش علمه. ایمان زیر مجموعه عقله، نه زیر مجموعه. حالا این حدیث رو شما ببینید، اونی که تو عصر ظهور میخواد محقق بشه اینه که این نبرد بی پایان عقل و جهل یه پایان خوشی داره، غلبه عقله، غلبه نبی اکرمه، که یکی از تجلیات حضرت عقله. حضرت عقل کلن دیگه، هر کجا عقلیست شعاع حضرته. وقت از فروع این عقل ایمان، صفات حمیده است که لشکراشو دیدید 75 تا لشکر حضرت دارن، فروع بر حضرتن. این فروع در عالم تجلی میکنه، هر کجا میبینید یقین، توکل، رضاس، ایمان. قرآن تجلی میکنه در عصر ظهور و قرآن محقق میشود در عالم ما انسان ها. این حوادث میخواد اتفاق بیفته، ولی نطائف دیگری که در قرآن هست و عصر ظهور رو باش توضیح داده. برای این عصر ظهوری عصر خیلی عجیبی است. اگر گفته می شود تو عصر ظهور عدل محقق می شود، عدالت سوسیالیستی، عدالت اقتصادی سوسیالیستی یا عدالت مکتب رفاه نیست، حتی عدالت جامعه در لیبرال دموکراسی نیست، اینا نیست اصلا. اون عدلی که محقق می شود، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اون کلمه تامه خدای متعال که عین عدل است، این صدق است، او محقق می شود. می دونید در روایات مکرر آمده، کافی به غیرش نقل کردن، مرحوم کلینی و غیرش رضوان الله تعالی علیه مجمعین، زاد الله فی علو درجاتم، که این معارف رو ما رسوندن، نقل می کند که امام وقتی در رحم است به سن 4 ماهگی که میرسه، ملکی موکل است رو بازوی راست او این آیه رو می نویسه. اینم معنی داره رو بازوی راست می نویسن یعنی چی؟ این کتابت کتابت سوری نیست. در بعضی روایات داره وقتی حضرت به دنیا میان امام بین دو چشمش ملک این آیه رو می نویسه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله. خیلی آیه عجیبی است این آیه. وقتی امام به دنیا میاد این آیه رو بین دو چشمش می نویسن. وقتی امام بعدی از دنیا می رود و فرمود عمودی از نور بین امام و عالم بالا برقرار بشه که همه کائنات رو درش مشاهده میکنن، اعمال عباد رو درش میبینن. حالا این توضیح این آیه بمونه. عدل خود امامه. پس ببینید اونی که در عصر ظهور میخواد واقع بشه چنین واقعی عظیمی است با این نگاه قرآنی. جریان غلبه عقل بر جهل با همه جنودش، با همه زلالتهاش، جریان غلبه نور بر ظلمت، آیه نور تو عالم تجسد پیدا میکنه، متمثل میشود و جریان آیه ظلمات، جریانی که در آیه ظلمات بیان شده بساطش جمع میشود. این است که اون حق مطلق جاء الحق و زهق الباطل، این اتفاق میخواد بیفته، بساط باطل میخواد جمع شه. حالا با همه گستردگی و پیچیدگی معنایی که داره باطل، همه جمع میشه جاء الحق و زهق الباطل. ان الباطل کان. این حادثه عظیم میخواد اتفاق بیفته. برابر این کسی خیال کنه از سنخ این حوادثی است که دیده ایم و این تا این نیست. حتی اون چه شما با ظهور انبیا دیدید این در دوره عصر ظهور محقق میشه. اوست که واقع میشه. وعده خدا اون موقع است، نشده. نه اینکه انبیا کار خودشونو نکردن، و انبیا کار خودشونو کردن، این کار به انجام میرسد در عصر ظهور، تمام میشه، به کمال خودش میرسه. یه واقعه عجیبه. حالا این توصیفش بمونه، بیشتر از این من طول ندم. نکته دومی که در باب عصر ظهور قابل تأمل است اینه، این اتفاق عظیمی که میخواد بیفته که عالم دگرگون میشه. لذا من گمانم اینه در بعضی از آیات قرآن اصلا یه جوری بیان کرده یه منطقه از بهشت دیگه. این چیزی که میخواد اتفاق بیفته، این چجوری اتفاق میفته؟ اگر عدل محقق میشه، اگر دین محقق میشه، لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اگر امنیت محقق میشود، لیبدلن لهم من بعد خوفهم امنن، این مطالبات اصلی که خدای متعال در فطرت ما گذاشته، اگر والله متم نوره، نور الهی در عالم به تمام میرسد، و اگر و اگر، اینا چجوری واقع میشه؟ عدل چیه؟ این دین چیه؟ دین یه چیزیست غیر امام. عدل یه چیزیست غیر امام. امام عدل رو محقق میکنن، یا کلمه جامعه عدل خود امامه، دین خود امامه. ببینید ما دو تا غفلت داریم گاهی، این نمیذاره ما قرآن رو بفهمیم. در روایات ما میگه ولایت ما قطب قرآنه، محور قرآنه، ولی ما هم قرآن رو بد میفهمیم هم امام رو. امام رو تو منزلت جسمانیش تو عالم دنیا میبینیم. این منزلت جسمانی امام هم خیلی فوق العاده است. این که شما در زیارات دیدید، در دعاها زیارات وقتی سلام میکنید بگید الا اجسادکم و ارواحکم، جسد امام جسد دیگری است. این که نبی اکرم فرمودن به امیرالمومنین امام حسین رو بگید، از بالا تا بالا پایین بدن امام حسین رو میبوسیدن. میدونید این کسی که میبوسه کیه؟ این پیغمبری است که همه کائنات مسخر او هستند. این جسم جسم عادی نیست. امام جسمش هم جسم دیگری است. حالا روایاتش بمونه دیگه که از چی اصلا نقطه شروع فرمود وقتی نطفه امام میخواد واقع بشه، از ساق عرش از موز قطره میاد، امام مینوشد، بعد نطفه امام بعدی منتقل میشه و مسائل بعدی. جسم ما از علیینه، روح انبیا از این منزلت، اونا بمونه. جسم امام هم جسم دیگری است. اینا توهم کسی خیال کنه جسم امام جسم ماست. درست لباس بشر پوشیده، ولی این لباس هم با لباسای دیگه فرق میکنه. ولو جعلناهم ملکن ملکن للبسنا علیهم ما یلبسون، اگر ملکم میامد همین لباسو بهش میپوشوندیم. این لباسه، این لباس بشری اونام با ما متفاوته. ولی این لباس پیغمبره، این لباس امامه. امام که لباس نیست، لبس بشری داره، ولی یه چیز دیگریست. اونه که قطب القرآنه، اونه که قطب جمیع الکتبه، اونه که کلمه تامه خداست، اونست که کلمه عدله، عین صدقه، اوه که عین عقله، اوست که همه چیز به او تعریف میشه، اوست که نحن و اصل و کل خیر. اینه که به ما گفتن اگر میخواید ما را بشناسید، لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه. اون معرفت، معرفت به مقام نورانیت، اون شمس حقیقی رو دریافتن و شناختن خیلی هم دشواره، خیلی هم دشواره. اینه که معرفت ما صعب مستصعب، امرنا صعب مستصعب، باید جزو انبیای مرسل و ملائکه مقرب و عباد ممتحن باشی تا امام رو بشناسی. اینجوری اگه امام رو تعریف کنید و ما خیلی آیات قرآن معنا میشه، ید الله فوق ایدیهم. بله خدای متعال که دست نداره، از این نوع دست نداره، ولی امیرالمومنین ید الله است. نه خدای متعال تشبیه میشود، نه آیه رو تمثیل معنا میکنه، نه خیلی ید الله، امیرالمومنین ید الله هن دیگه، جنب الله هن، باب الله هن، وجه الله هن. خدای متعال در نداره مثل درب خانه، ولی بابی دارد که امیرالمومنین است، جنبی دارد که امیرالمومنین است، وجهی دارد که امیرالمومنین است، وجهی دارد که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجه تام خدا هستند. این تلقی خیلی به ما کمک میکنه که ما بفهمیم آیات قرآن رو. دیدید موندن آقا یعنی چی امیرالمومنین وجه الله؟ خدای متعال که وجه ندارد. بله وجه اینجوری نداره، این وجه که وجه جسمانی نیست. این امیرالمؤمنین اگر شناخته شد وجه الله، عین ما تولو فسما وجه الله، همینه دیگه. امام یعنی این. اگر فرمود وجه ربک یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام همه حالکن الا وجه رب، خود این وجه ذل جلال و الاکرامه، فرمود ما هستیم. وقتی امام رو اونجوری میبینید میشه وجه الله. هر کجا هم نگاه کنید عین ما تولو فسما وجه الله. هر پیغمبری هم، هر ولی هم میخواد متوجه خدا بشه، از این وجه، عین وجه الله الذی الیه یتوجه اولیا. من اراد الله و دعوه بکن و من وحده قبل انکن و من قصده توجه الیکن. امام رو اگر اینجوری آدم شناخ، وقت اینجور نیست عدل یه چیزی بیرون امام میان عدل رو محقق میکنن. همه کمالات تو خود امامه. عدل تجلی امامت امام تو روابط ماست. هر کجا آمد عدل. عدلی برای امام نداریم، حیاتی برای امام نداریم، نوری برای امام نداریم. همه اینایی که عرض کردم، غلبه عقل بر جهل، تمام نور الهی، همه اینایی که میبینید ظهور خود امامه. لذا به نظر من بهترین تعبیر همین ظهور دیگه، ظهور غیب در عالم شهوده. امام غیبن دیگه، یؤمنون بالغیب به کی تعریف شده؟ یکی از روایاتی که آمده معنا کرده امام علیه السلام، امام زمان، یؤمنون بالغیب. این غیب ظاهر می شود. این خیلی عالم اتفاق عجیبی می افته. می دونید هر خیری می رسه به عالم ما از عالم غیبه دیگه. عالم شهود همه خیراتش از عالم غیبه. هر چی تو عالم ما محقق میشه از عالم بالا میاد. از زمین که به آسمان نمی جوشه، از آسمان به زمین می ریزه. درسته؟ از عالم بالا که سرچشمش عالم الهیست به ما می رسه. اگر عدلیست، اگر نوریست، اگر حیاتیست، اگر دینیست، اگر امنیتیست، اینایی که محقق میشه که هر کدام هم باید معنا بشه، اینا فروع امامند. کما این که فروع خدای متعالند. ما در عرض خدای متعال چیزی به نام عدل نداریم، چیزی به نام نور نداریم، چیزی به نام حیات نداریم. اینا همه مخلوقاتن، از اون عالم تنزل پیدا میکنن. امام که کلمه تامه خداست، و کلمتی که تامت فی ارزک، و کلمتی که تام المغیب فی ارزک، این کلمه تامه که در حجاب غیب است، این ظهور پیدا میکنه. ببینید چه اتفاقی در عالم میفته. پس اینم نکته دوم. محور همه تحولات عالم در عصر ظهور خود امامه. خود امام اذن بهشون داده میشه، خودشون در عالم ظاهر میشن. وقتی ظهور پیدا کرد و نهار ازا جلا.
و نهار ازا تجلی، تجلی میکنه دیگه. آه خورشید طلوع میکنه، چه اتفاقی میفته؟ خورشید طلوع میکنه دیگه. این نوری که از شعاع خورشیده، خورشید طلوع کرده. امام وقتی از اون مقام غیبش ظهور پیدا میکنه در این عالم، همه اون تحولات عظیم فراتمدنی که عرض کردم، مثلا تعبیر تمدن تحریف این واقع است، اتفاق میفته تو این عالم. پس امام ظاهر میشن، خلافت الهی رو زمین ظاهر میشه، هر خیریست اونجاست، هر خیریست، هر خیری به انسان ها میرسه از تحمل همون حقیقته. اگر ما به تحمل اون حقایق رسیدیم، به تحمل ولایت امام معصوم رسیدیم، رشد میکنیم، و الا رشد نمیکنیم. این همون دینی هم هست که هیچ کسو به زور بهش نمیدن. این از اون اسرار الهیست، از اون گوهرهاییست که لا اکراه فی الدین. این حقیقت و سر رو که به زور به کسی نمیدن که. بله خیلی از نعمت ها اینجوری گر نستانی به ستم میدهن، حالا تعبیر مسامحه است، ولی نعمت ولایت که اینجوری نیست که یه ترک اولا بکنی کلی هبوط داره، کلی سقوط داره. بعضی انبیا رو که خدای متعال چون در قرآن گفته من اشاره میکنم، بالاخره یه مسئله بین خدای متعال و اون پیغمبر پیش آمده، معصومه ولی من نمیدونم بین اون چون وزن نون از ذهب مغاظبن کردنش تو شکم ماهی فنا داف الظلمات، بعدم میفهمد اگه تسبیح نمیکرد تا قیامت نگهش میداشتیم. این چیه؟ کجای کار؟ این پیغمبر چی شده که خدای متعال ازش گلای من شده کردش تو شکم ماهی؟ اون ترک اولای در امر ولایت اینجوری نیست که. این از اون اموری است که خیلی قیمتی است. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. پس دومین نکته‌ای که در باب اصل ظهور بعد بهش توجه داشت اینه که این تحول عظیمی که در همه کائنات و عوالم اتفاق میفته و بر محور این عرض هم داره اتفاق میفته، این چیزی جز تجلی امام و تحقق اون حقیقت و تنزل اون غیب در عالم ما نیست. همه چی دیگه فرع امامه. امام میان عدل به پا میکنن. عدل چیه که امام به پا میکنن؟ مگه بیروی عدلی از غیر امام؟ وقتی امام ولایتش محقق شد، عدل محقق میشه، حیات محقق میشه، همه چی محقق میشه، فرع بر اون حقیقتن. لذا محور اصل ظهور خود امام، محور تحققش هم دعای خود امامه. ما حتما باید دعا کنیم. تو روایات آمده بنی اسرائیل دعا کردن 150 سال خدا جلو انداخت ظهور پیغمبرشون، گریهشون حل شد. به ما هم گفتن همین کار بکن. اینا سر جا خودش محفوظ، ولی محور تحققش دعای خود اوست. این آیه رو مکرر خونده این دیگه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بر محور این عرض هم داره اتفاق میفته. این چیزی جز تجلی امام و تحقق اون حقیقت و تنزل اون غیب در عالم ما نیست. همه چی دیگه فرع امامه. امام میان عدل به پا میکنن. عدل چیه که امام به پا میکنن؟ مگه بیروی عدلی از غیر امام؟ وقتی امام ولایتش محقق شد، عدل محقق میشه، حیات محقق میشه، همه چی محقق میشه، فرع بر اون حقیقتن. لذا محور اصل ظهور خود امامه. محور تحققش هم دعای خود امامه. ما حتما باید دعا کنیم. تو روایات آمده بنی اسرائیل دعا کردن 150 سال خدا جلو انداخت ظهور پیغمبرشون، گریهشون حل شد. به ما هم گفتن همین کار بکن. اینا سرجا خودش محفوظ، ولی محور تحققش دعای خود اوست. این آیه رو مکرر خونده این دیگه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. بعضی فرمودن، مفسرین خیلی هاشون بزرگان فرمودن که امن یجیب المضطر، الف لامش الف لام جنسی، یعنی هر مضطری رو خدا اجابت میکنه. درسته این حرف، ولی اینجا الف لامش علی عهده، مقصود امام زمانه. امن یجیب المضطر اذا دعاه، خیلی قبل و بعد آیه رو ببینید، و یک شف و سو، اون سو رو بر میداره، مستر رو اجابت میکند و این سو رو بر میداره. بعد که سو رو برداشت، یجعلکم خلفاء الارض، شما خلیفه میشید. این خلافت با دعای او میشه. لذا دیدید در روایت حضرت میان کنار کعبه به سجده میرن، سر به سجده میگذارن، خدای متعال میفهمد که اجابت شد. حضرت عرضه میدارد امن یجیب المستر، میگن سربر دارید بهتون اجازه دادیم. دعای خود حضرته، خیلی حادثه عظیمه. خود حضرت میدونید دعای امام زمان چجوری دیگه؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این فقط ضربتشه یا همه کاراشه؟ دعای امام زمان افضل من دعاء الثقلین من الاول و الاخره. این دعاست که عالم رو آماده میکنه. حضرت سر به سجده میذارن، اما من یجیب المستر، میگن اجابت شد باشید. بعد خدای متعال این سور رو از کل عالم برمیداره، ماها خلافت پیدا میکنیم. خلافت یعنی این، ما یجعلکم خلفاء الارض. حالا اینو باید معنا کرد. این که کسی خیال کنه، بعضی اشتباه خیلی بزرگ میکنن، خیال میکنن این آیه قرآن که میفهمد انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی ماها بودیم که اشکال شیاطین، اشکال ملائکه به جا بود. اتجعل فی من یفسد فی عوض بکد، ما حق نداشتن ملائکه بگن آخه اینا رو چی خلق میکنی؟ برای چی اینو خلق میکنی؟ اگر تسبیح میخوای ما میکنیم. اون خلیفه ای که خدا میگه امیرالمومنینه، این نجاهرون فرد. این همونیست که امام رضا فرمودن الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله. اینه، ما خلیفت الله ایم، طیب الله انفاسکم. خیلی هم خوب خلافت میکنیم الحمدلله. دستمون دست خداست، چشممون چشم خداست، گوشمون گوش خداست، خدایی میشنویم، خدایی حرف میزنیم. بله، اگر کسی مؤمن کامل شد، شد جزو اونایی که در اون حدیث قرب نوافل هست، و انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به بيده الذي يبطش بها. اگر جوری عمل کرد که شد محبوب خدا، ظهور محبت الهی وقتی واقع شد، انسان میشه خلیفه. لذا اون کسی که خلیفه کله کیه؟ اون حبیب خداست، اونه که خلیفه کله. فرمود ان الله وتر يحب الوتر، خدا یکی یکی هم دوست داره. میدونید یکی کیه؟ اون یکی همون نور نبی اکرم و اهل بیت، ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون، اونو خدا دوست داره. هر کجای دیگه خدا محبتش میاد، شعاع محبت به اوناست. اگر کسی متمسک شد به نبی اکرم، به امیرالمؤمنین، به این نور، و اون نور درش محقق شد، میشه محبوب خدا. اگر کسی اون وقت شد محبوب، انسانی که تو شعاع محبت قرار میگیره، خدا دوستش داره، این دیگه مسئول دیگه، اون کن تو سمعه الذی، میشه گوش، چشم، زبان. بله، کسی سلمان شد دیگه میشه گوش امیرالمومنین، میشه زبان امیرالمومنین. بله، اون میشه خلیفه، اون خلافت جزئی پیدا میکنه، کما اینکه بعضی انبیا داشتن. یا داوود ادنا جعلناک خلیفتن فلست، خلافت داشته. این خلافت الله مال امیرالمومنینه، اون خلیفت الله. الامامت و خلافت الله، امامت کلیه مال کیه؟ مال امیرالمومنین. وقتی ببینید، یه نکته رو من عرض بکنم، من هی که میگم امیرالمومنین تلقی نشه انا و علیون من شجرتن، این دو یه گوهرن، نبی اکرم و امیرالمومنین قابل جدا کردن نیستن. انفسنا، اینا اهل سنت و علمای شیعه همه نقل کردن، مکررم نقل کردن که انفسنا یعنی امیرالمومنین، جان نبی اکرمه. بنابراین وقتی ما میگیم نبی امیرالمومنین، نبی اکرم، وقتی میگیم نبی اکرم یعنی امیرالمومنین. نمیخوام بگیم امیرالمومنین در عرض نبی اکرم، اینجوری نیست. پس عنایت بکنید، نکته دومی که در مسئله ظهور باید بهش توجه کرد اینه که اون چه محقق میشه تو عالم چیزی ورای خود امام نیست، تجلی اون غیب در شهوده، اون حقیقت ظاهر میشه به اذن الله، به دعای خودشون. وقتی دعا میکنن خدا میفهمد اجابت شد. حالا یجعلکم خلفاء الارض، حضرت وقتی ظهور میکنن خلافت الهی تو عالم محقق میشه. اگر این خلفاء الارض معناش همون خلافت نسبت به خدای متعال باشه، همه اهل زمین میشن اهل ولایت، وقت همشون میشن مقام خلافت جزئی پیدا میکنن. عصر ظهور عصر تحقق خلافت الهی رو زمینه، اونیست که اون وقت ملائکه وقتی میبینن میفهمن عجب اشتباهی کردن، خدای متعال اینو میگفت. امام میاد خلافت میکنه، همه مؤمنین هم حولش خلافت میکنه. یعنی چی؟ یعنی امام میشن امام جماعت عالم، همه ما هم با امام عبادت میکنیم، حول امام سجده میکنیم، همه زندگیمون میشه چی؟ الذین هم فی صلاتهم دائمون. کسی که دائما تو محیط ولایت دائما در صلات دیگه، نحن الصلات. وقتی اینجوری شد همه میشن اهل الصلات، همه میشن فی صلاتهم دائمون، همه رو زمین خلافت الهی میکنن، هیچ کی دستش گوشش زبانش از فرمان خدا تخلف نمیکنن. همه تصرفات نورانی است، همه تصرفات به اذن. وقتی ما تولی به امام معصوم پیدا کردیم، تحمل ولایت کردیم، عقل امام در عقل ما ظهور کرد، عقلمون تو ظرف خودمون به کمال رسید، نور امام در ما ظهور پیدا کرد، شدیم نورانی، حیات امام در ما تجلی کرد، زنده شدیم و هممون تو شأن خودمون خلافت پیدا میکنیم. یعنی میشیم دست امام زمان، گوش امام زمان، تو شأن خودمون، به اندازه خودمون، به اندازه خودمون، خیلی مهمه، به اندازه خودمون مقام خلافت جزئی پیدا میکنیم. این اون چیزیست که در اصل ظهور محقق میشه، بر محور امام هم محقق میشه. حالا یه دو نکته رو بخواستم عرض کنم، ظاهرن دیگه فرصت داره میگذره، بناس ما بیش از 8 مزاحم عزیزانمون نباشیم. اون دو نکته بسیار مهمن، اشاره میکنم، حالا یه فضای دیگه ای شاید بازش بکنم، که ما باید همه زندگیمون با روی کرده به اصل ظهور اتفاق بیفته، نه فقط فردی، زندگی اجتماعیمون، تجمعاتمون، حوزه ما، دانشگاه ما، حکومت ما، جامعه ما، همش باید بر محور عصر ظهور تدبیر بشه. نگیم حالا امام زمان آمدن فعلا که حضرت تشریف ندارن، حالا ماها داریم عالم رو اداره میکنیم دیگه. این تصور پیدا نشه، هممون معطوف به عصر ظهور عمل بکنیم. این نکته مهمی که باید توضیح داده بشه. حوزه ها محور همه هستن، یعنی حوزه باید خودش رو متحول کنه بر محور اصل ظهور تا بتواند حلقه اتصال بین امام زمان و جامعه مؤمنین باشه، تا بشه حجت از اینجا بر همه اهل عالم تمام بشه، کما اینکه فرمودن علم از نجف فرو می رود، از قم سر بر می داره. این مقصود علم ائمه است دیگه، و حجت رو بر همه عالم تمام می کنه. این معجزه غیبی که امام صادق علیه السلام فرمودن، این حوزه باید تحولش بر محور ظهور باشه، یعنی خودشو متناسب با عصر ظهور بازسازی کنه، بسازه، بشه حوزه‌ای که در خدمت این امر هست، ممهد زمین سازه. و این دانشگاهش هم همینطوره، حکومتش هم همینطوره. حالا به تعبیر امروزی نگه بخواهیم حرف بزنیم، باید برنامه ریزی ما، حالا تعبیر چون اصطلاح روش تفاهم زودتر میشه عرض میکنم، دکترین ما باید بر محور ظهور باشه، همه جا محور سیاست گذاری و برنامه ریزی و راهبرد نویسی و همه محور رو باید بشه ظهور، به سمت اون قله حرکت بکنیم. و حتی نه فقط برای ما، به نظر من هم در دنیای شیعه، هم تحولی که تو دنیای اسلام اتفاق میفته، ما باید به این سمت هدایتش کنیم، نگذاریم به سمت لیبرال دموکراسی هدایت بشه. دنیای اسلام باید به اون سمت تا آرام آرام، چون میدونید از مشترکات همه دنیای اسلام ظهور حضرت، هیچ فرقی از فرق مسلمی ظهور حضرت انکار نمی کنن. این هم از کرامات نبی اکرم است که چجوری راه بردن به نسبت همه رو متفق کرد. حتی خیلی از اون چه منوسه متاوس در ملاهمش نقل میکنه از کتب اهل سنت، این از متفقاته. ما باید حتی جامعه مسلمون ها رو هم، محبین اهل بیت رو، اونا رو هم به این سمت هدایت بکنیم، نه فقط جامعه محبین، جامعه موحدین عالم رو. مسیحیان معتقدن هیچ پیغمبری نبوده آمده الا اینکه بشارت به حضرت مهدی داده، لذا همشون معتقدن ادیان. هیچ پیغمبری نبوده است الا اینکه از خودش میثاق ولایت امام زمان رو گرفتن، و چون سبقت گرفته شده اولوالعزم، و بعدم امت خودش هم دعوت کرده، وعده داده، همه انبیا. این کاری که وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم،
امام حسن عسکری انجام دادن. شما دیدید بزرگان روایات رو جمع کردن، مرحوم شیخ خور، دیگران در اثبات الهدا و بقیه کتب، از تک تک ائمه بشارتی که به امام زمان دادن نقل شده. این جزء مأموریت‌هاشون بوده و این معناش همینه که به تعبیر امروزین روی کرد جامعه رو دارن تغییر میدن. میگن شما شیعه معطوف به ظهور باید عمل کنید. این اصلا معنی انتظار همینه. هم میگن منتظر باشید، یعنی همه کارتون همه زندگیتون معطوف به ظهور شکل بگیره. خوردنتون، خوابیدنتون، پوشیدنتون، برنامه‌ریزی اجتماعیتون، همه رو اونجوری انجام بدید. این یه نکته است که باید باز بشه. نکته دومی که باید باز بشه اینه که موانع تحققش چیه. این موانع هم باید بحث بکنیم. 3-4 تا مانع هست، چند تا غفلت و اشتباه هست، این اشتباهات باید تذکر داده بشه. این اتفاقاتی که میفته انتظار به گمان ما بر اساس معارف خود اهل بیت، دست امام زمان علیه السلام بازه، به هر کی بخوان علم بدن یه دوگمه بزنن همه عالم بشه، این که دست حضرت بازه، این که بحثی نیست. با یه اشاره علمو بدن به هر کی میخوان، خلافت بدن به او. ولی اونی که به ما گفتن اینه که این مسیر تا عصر ظهور از دستگاه فقاهت اتفاق میفته. اون که به ما گفتن، حالا کسی یه حرف دیگه میزنه و دلیل بیاره. اونی که معارف خود اهل بیت میگه این اتفاق از این بستر اتفاق میفته، از مسیر شاگردی امام صادق اتفاق میفته، از مسیر فقه تفقه در معارف ما اتفاق میفته. و همین معارفی که ما گفتیم برای رسیدن به اقصا درجات الایمان کافیه. لازم نیست یه حرفایی در گوشی کسی بزنن غیر از همینا. یا بنیه، بیان امام صادق علیه، امام باقر به امام صادق علیه السلام است، یا بنیه، کتاب علم و جهل بهار من دیدم اونجا، یا بنیه، کتاب العلمش نه عقل و جهل، کتاب العلم بهار، یا بنیه اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایت و معرفت. میخواید ببینید درجات شیعه چقدره؟ شیعیان ما ببین چقدر روایت بلدن، چقدر به معرفت رسیدن. بعد حضرت فرمودن معرفت هم با روایت پیدا میشه و به درایت الروایه یعل المؤمن الى اقصا درجات الایمان. مؤمن اگه به درجات ایمان فرمود الدرایه، اینم عرض بکنم، فرمود والمعرفه هی درایت الروایه، معرفتی هم که شرط کماله درایت الروایه است، با روایات ما، فهم روایات ما معرفت میاره. بعد فهمت و به درایات الروایات، با فهم روایات ما مؤمن، یعل المؤمن الى اقصى درجات ایمان، به بالاترین درجات ایمان میرسه. بنابراین دست حضرت باز، از هر راهی میخوان به هر کسی علم بدن، ولی به ما گفتن تا اصل ظهور راهش اینه. همه اون چه شرط کمالم هست، کمالات ظاهری و باطنی، از شریعت تا معرفت تو این روایات هست. هیچ کس هم ازش مستغنی نیست. یک کسی بگه در گوش من گفتن تو این روایات نیست، ما که قبول نمیکن. مبارکش باشه. و اینم غفلت، اشتباه کسی بخواد از حوزه، یعنی حوزه که میگم شخصیت حقیقیش مقصودم نیست، شخصیت حقوقی حوزه، از این دستگاه فقاهتشی عبور بکنه، بعد بگال دیگه دورش گذشته، حالا یه جور دیگه ما بعد عالم رو هدایت بکنیم. اینا تخیله، اینا توهمه. حالا انشالله این دو نکته رو اگر مجالی بود میخواستم امشب بحث رو تمام کنم، حالا شاید فردا عرض بکنم چون ضرورت اجتماعی ماست. السلام علیک یا ابا. شنیدید در مقاتل نوشتن که مثل امشب که شب دوم محرمه، وجود مقدس سید الشهدا آخر شب از منزل بنی مقاتل، قصر بنی مقاتل حرکت دادن کاروان خودشون. میدونید دیگه اینجا هر کجا حرکت حضرت حرکت میکرد حرم بودن با لشکر. مثل امشب از قصر بنی مقاتل حضرت اواخر شب داره کاروان رو حرکت دادند، با شتاب هم حرکت، با سرعت حرکت میکردن. نماز صبحشون رو خوندند و دوباره سوار شدند، با سرعت حرکت کردند. هور میخواست این لشکر رو به سمت کوفه ببره، حضرت نپذیرفتند. مسیر لشکر رو از محاذی کوفه عبور دادن به سمت شمال کوفه. نزدیک چاشت بود دیگه، حضرت متوقف شدن استراحتی بکنن. سواری از راه رسید، نامه ای آورد برای حور که از ناحیه ابن زیاد وقتی این نامه به تو رسید باید هر کجا هست وجود مقدس سید الشهدا ارواح نافده حسین ابن علی رو متوقف بکنی و نگذاری دیگه قدم از قدم برداره و مواظبم باش تو آبادی و کنار آب و جایی که استراحتگاه برای زن و بچهش باشد و توقف نکنه. حر آمد که نامه آمده، اینم این بعدم نوشته بود این فرد مأمور توست، مراقب تا انجام بدی کار. حر آمد که نامه آمده، باید توقف کنی. حضرت گفت بریم روستاهای اطراف. گفت نه، به ما گفتن که شما رو تو روستا اجازه ندیم، تو آبادی نباشه وسط بیابان. حضرت سوال کرد نام این سرزمین چیه؟ شنیدی؟ قاضریات، نینوا، یکی گفتم اون نام دیگه ای هم داره. همین که گفتن یکی از نامهای این زمین کربلاست، حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد حدیثی رو متذکر شدن، فرمودن ام سلمه به من گفته، از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که تو دامن من نشسته بودی، جبرئیل آمد وحی آورد برای وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، شما گریه میکردید، جبرئیل آمده بود، حضرت فرمود رهاش کن، من شما رو رها کردم، پیامبر گرامی خوش شما رو دامن نشوندن، ملاطفت کردن. جبرئیل وقتی این صحنه رو دید گفت یا رسول الله دوست دارید این حسینو؟ فرمود بله. گفت بهتون خبر بدم که این حسین رو میکشن. حالا گاهی مجمل گفتن، گاهی مفصل گفتن برای حضرت. عرض کرد میخواید سرزمینی که در اونجا به شهادت میرسد به شما نشون بدم؟ بال خودش رو گسترد بر فراز کربلا، سرزمین کربلا رو به نبی اکرم نشون داد. بعد در بعضی نقلا داره خاکی از اون سرزمین رو به حضرت داد که نزد سید الشهدا بود. در یه نقل داده خاکی رو بیرون آوردن، یه مش خاک برداشتن از سرزمین کربلا، پوییدن، این دوتا رو به هم مقابله کردن، فرمودن همینه، آدرس درسته، این همون خاک، همون جاییست که موعود منه. بعد فرمودن انزلو انزلو ها هنا محتر حالنا بار بیانداز و مسفک و دماءنا و موضع عبور. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غمزده در چشمم آشناست. این خاک بوی تشنگی و گریه میدهد. گفتند قاضریه و گفتند نینواس. دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح، است زیر لب به خودش گفت کربلا. طوفان وزید از وسط دشت ناگهان، افتاد پرده، دید سرش روی نیزه هاست. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون بر روی نیزه دید، سر از پیکرش جداست. طوفان وزید قافل راخ برد با خودش، شمشیر بود و هنجره و دید در منا. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور، تنی نماند که جامه بپوشند یا که افتاد پرده. دید به تاراج آمده است مردی که فکر غارت انگشتر و عبا برگشت است از لب گودال قتلگاه. افتاد پرده دید که در آسمان عذاب و اسبن. شب شنبه است یه جمله از زبان امام زمان نقل شده، روزه به خانه و اسب فرس و کشاردن الی خیام که قاصدن محمدن با کیا. آمد کنار خیمه این زن و بچه گمان کردن یه بار دیگه امام حسین آمده باشون خداحافظی کنه. وقتی پرده خیمه رو بالا زدن، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرنا سرجک علیه ملویا، برزنا من الخدور. ای کاش میشد تا قیامت بشینی پا این جمله گریه کنی. برزنا من الخدور ناشرات الشور علی الخدور، لاتمات الوجوم سافران و بالعبیل دایان و بعد العز مذللان. اینا عزیز کرده های امام حسین بودن. دور زلجنا حلقه زدن، هر کس سوالی پرسید یه جمله دختر امام حسین پرسید. یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتلت شانا، از آبم مزایق کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، با
بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسن، فریاد علتش ز بیابان کربلا.